أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر الضمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وبعد از این چند روزی که پایان تعطیلات نوروز تعطیل بودیم، به بحث فقه برمیگردیم. خب مسئله جدید رو، مسئله هفت از کتاب العدد هست، شروع میکنیم. یکی تو مسئله اینجا هست، خیلی بحث زیادی نداره، اینا رو بحثای سریشون میخونیم، بحثای مفصلتر مسائل آینده است. خب مسئله هفت، یک فیف طهر مسما ولو به مقدار لحظته لل اجماع ظاهرن ولنه ظاهر من الاخبار الداله علی الخروج مع العده برایت الدم الثالث. خب در عده قرار شد سه قرع در مورد زنهایی که مستقیمت الحیض باشه و اینها کافی باشه. خب صحبت سر این هست که این طهر آیا باید طهر کامل باشه؟ من اون سید فهمه نه، لازم نیست طهر کامل باشه، یک لحظه هم مسمای طهر ولو به مقدار یک لحظه باشه، این مقدار کافی هست. در واقع مورد صحبت جایی هست که بعد از طلاق با فاصله کمی، طلاق که در طهر غیر مباغه واقع شده باشه، در با فاصله کمی زن حائض بشه. خوب با فاصله کمی زن حائض بشه، آی اون طهری که در این فاصله کم هست اون یک طهر حساب میشه؟ من سید میخوام بگن اون طهر ولو خیلی کوتاه هم باشه جزو قرع اول حساب میشه. میفرمایند که ظاهرا مسئله اجماعی هست و ظاهر از اخباری که الدال علی الخروج من عده به رؤیت دم الثالثه، به محض اینکه دم الثالثه شخص دیده بشه، این دم ثالث لازمش این هست که اون طهر اول رو حساب کرده باشن تا رؤیت دم ثالث کافی باشه. نعم لب اتصل آخر و صیغت طلاق به اول زمان الحیث به حیث لم یتخلل بینهما فصلون صحت طلاق لأنه وقع فی حال طهر و لابد من ثلاثه اطهار تامه لان الطهر الاول هو الذي يوجد بعد الحيض و حينئذ لابد في الخروج من العده برؤيه الدم الرابع. ایشون میفرمایند که بله یک مورد نادری هم هست که بسیار بسیار نادر اتفاق میفته که آخر صیغه طلاق بدون هیچ فاصله ای با اول زمان حیض متصل بشه که هیچ فاصله ای نباشه. اینجا طلاق صحیح هست چون در حال طهر واقع شده، ولی بعد از طلاق بلا فاصله زن حائض شده. چون زن حائض شده بنابراین طهری بعد از طلاق بلا فاصله وجود نداشته باشه که طهر اول اون حساب بشه. طهر اول طهری است که بعد از این حیضی که زن بعد از طلاق دیده واقع میشه. در نتیجه اینجا خروج از عده به رؤیت دم رابع هست، که خب این یه مورد بسیار نادری اگر اتفاق بیفته فی قایت ندره هست و منافات با اون روایاتی که گفته که به رؤیت دم ثالث زن از عده خارج میشه نداره، این یه مورد بسیار نادریه. خب و علا ما ذکر من کفایت لحظت فی طهر الاول یکون اقل زمان تنقضی به العده ستتون و عشرون یومن و لحظتان فی الحره و ثلاثت و عشر یومن و لحظتان فی الامه. در مورد امه خب عدهش دو قرع بود، در مورد حره عدهش سه قرعه. ایشون میگن فرمایان که چون یک لحظه در طهر اول کافی هست، خب اگر بعد از یک لحظه از طهر اول زن حائض شد، حیض هم که حداقلش سه روزه، حداقل حیض رو دید، بعد پاک شد، پاک شدن 10 روز حداقل طهره، 10 روز رو پاک بود، بعد دوباره حیض دید، 3 روز حداقل حیض رو دید، دوباره پاک شد و 10 روز پاک بود، 2 تا 3 روز حیض این وسط داریم، 2 تا 10 روز میشه 26 روز، 1 لحظه اول داریم 1 لحظه آخر. این در مورد حره. در مورد عمه 1 لحظه اول داریم، 3 روز بعدش ممکنه حیض ببینه، بعد 10 روز پاک باشه، بعد دوباره عرض کنم خدمت شما، بعد که 10 روز پاک بود، به محضی که خون میبینه این یه وارد خون دیدن شد، دشتمون شده، 10 روز و 1 لحظه اول این دوتا طهرش حساب میشه، 3 روز و 10 روز میشه 13 روز، 13 روز و 2 لحظه اول آخر. البته ایشون میفرماید که این که لحظه اول لحظه الاخیره لیست جزء من العده بل الحکم بل انقضا موقوف من علی تحققها، فیک المقدمه العلمیه ولا وجه لما عن الشیخ، یعنی شیخ طوسی، من کونها جزءا منها والثمره تظهر فی الارث اذا مات الزوج فیها فی العده الرجعیه فعلى المشهور لا ترثه و علی قول الشیخ ترثه لصدق انه مات فی العده الرجعیه او اذا ماتت هی فانه یرثها علی قول الشیخ. خب یه فرض بسیار نادری رو مطرح میکنن که ثمره این قول هست در اون لحظه خاص اگر بمیره حکم چیه، که خب این اصلا جدلت ندرت این فرض خیلی نیازی نیست به خوبه پردازه. من تیه بحثای اینجا داره که من وارد اون بحثاش اصلا نمیخوام بشم، که اصلا مطلب درسته که حکم این قضا موقوف بر توقف ها و یکی المقدمات علمیه چیه اینا، خیلی چون بحث خیلی غیر محل ابتلاعی هست این رو خیلی بهش نمیخوام بپردازم، ولی اصل مطلب یه نکته دیگر رو میخوام فقط اشاره، اونم در حد اشاره عرض بکنم، اون اینه که اینکه اقل طهر در حر 26 روز و 2 لحظه است، حالا یا 1 لحظه است، اگر زن ادعا کرد که یه همچی اقل حیضی برا من اتفاق افتاده، آیا ادعای زن در این مورد مسموع هست یا مسموع نیست؟ این یه بحثی هست که قبلا در پارسال، در سال آغاز بحث ادعا سال 96 ما ادعا رو دنبال کردیم، مفصل به این روایت، یه روایتی در مسئله داره که هم بحث سندی مفصل داره و هم بحث دلالی داره، روایت سکونی هست که حالا من روایتش رو هم بخونم. عن السکونی عن جعفر عن ابیه عن امیر المومنین علیه السلام قال فی امرأت ندت انها حاضر ثلاثی است فی شهر واحد فقال کلفو نسبتا من بتانتها ان حیضها کان فی ما مضا علی مدت فان شهدنا صدقت و الا فهی کاذبه. خب که این روایت در سه جای تحریر وارد شده. تحریر جلد 1 صفحه 398، جلد 6 صفحه 271 و جلد 8 صفحه 166. این سه جا وارد شده و ما خب مفصل در موردش متنن و سندن بحث کردیم که این بحث رو به اونجا ارجاع میدیم. این بحث تمام. مسئله بعدی، مسئله 8، دم النفاس که دم الهیس فیعد حیزتن فی باب العده و هین اذن یمکن ان یکون اقل زمان تنغذی به العده اقل من ما ذکر کما اذا طلقها بعد الوضع قبل رؤیت الدم به لحظت ثم رأت الدم. حالا تا ادامه مسئله رو حالا فعلا نمیخونم، خود مسئله رو سطر اولش رو توضیح بدم، بعد برای ادامهش باشه بعدا توضیح بدم. دم النفاس که دم الهیس فیعد حیدتن فی باب العده. و اینجا دو بحث مطرح هست. یه بحث اینه که آیا این مطلب که دم النفاس که دم الهیس فیعد حیدتن فی باب العده، این خوره این مطلب مطلب درستی هست یا مطلب درستی نیست؟ مرحوم آقای خویی خب در اون بحث نفاس در اینجا مناقشه‌ای دارن و خب به اون مناقشه باید بپردازیم. یه نکته دوم این که آیا اصلا این بحث مبتنی بر اون بحث هست یا نیست، یا ولو ما دم نفاس رو ملحق به دم حیض نکنیم حکم مسئله اینجا همینجوری هست که بیان شده. خب اول مسئله اول رو عرض کنیم. بحث نفاس جاهای مختلفش اشاره به همین مطلب شده که دم نفاس، نفاس مانند نفسا مانند حائض هست و روشن‌ترین جایی که این بحث مطرح شده بحثی هست که کنم خدمت شما. مسئله ده از مسائل کتاب نفاس و اینها مرحوم سید دارن، اینی که من حالا آدرسش در شرح عروه مرحوم آقای خویی که در موسوع امام خویی هست، جلد 8 موسوع صفحه 193 مسئله 819 که مسئله 10 از مسائل نفاسه. مرحوم سید دارن ان نفسا کل حائض فی وجوب الغسل بعد الانقطاع او بعد العاده او العشره فی فعل ذات العاده تا مسئله رو مفصل عنوان کردم. حالا ابن در کل مسئله رو بخونم. النفساء کالحائض فی وجوب الغسل بعد الانقطاع او بعد العایده او العشره فی غیر ذات العاده و وجوب قضاء الصوم دون الصلاه و عدم جواز قطعها و طلاقها و بث کتاب القرآن و بسم الله و قراءه آیات السجده و دخول المساجد و المکس فیها و کذا فی کراهه الوضع بعد الانتفاء و قبل الغسل و کذا فی کراهه الخضاب و قراءه القرآن و نحو ذلك و کذا فی استحباب الوضوء فی اوقات الصلاه و الجلوس فی المصلا و الاشتغال به ذکر الله به قدر صلاه و الحقها بعضهم بالحائز فی وجوب الكفار اضافتها و هو احمد لکن الاقوى عدم. خب این عبارت مرحوم سید هست. مرحوم آقای خویی در حاشیه عبارت رو اینجور مطرح می فرمایند که الحکم ان النفساء کالحائض ان کان مستندا الاجماع فادفعه ان تحصیل الاجماع تعبدی غیر ممکن ان فی المساله و الاجماعات المنقوله لا اعتبار بها. بعد یه روایاتی که در این زمینه هست اون روایات رو مطرح میکنن و در مورد اون روایات مناقشه میفرماین. کلام مرحوم آقای خویی در واقع اینکه تحصیل اجماع تعبدی در مسئله غیر ممکن هست، ظاهرا اشاره به این هست که اینجا چون روایت های وجود داره که این روایت ها می تواند مدرک اجماع باشه، اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه، اجماع معتبر نیست دیگه، نمیشه این اجماع رو معتبر دونست. خب اینجا یک بحثی هست که آیا مدرکی بودن اعتبار اجماع رو زیر سوال میبره یا زیر سوال نمیبره. حاج آقا در مورد اجماع مبنایی دارن. ایشون میفرمایند که مدرکی بودن به اجماع لطمه واره یکی از شرایط ثبوتی اجماع مدرکی نبودن یا محتمل مدرکی نبودن نیست، ولی غالبا در مرحله اثبات یک شرطی حجیت اجماع داره که احراز اون شرط غالبا در اجماعات مدرکی یا محتمل مدرکی امکان پذیر نیست. اون شرط حاج آقا برخلاف معمول آقایون که اجماع رو به جهت حدس قول معصوم حجت میدونن، ایشون اجماع طریق حدس رو قبول ندارن، طریقه حجیت اجماع رو منحصر به تقریر میدونن و شرط مسلک تقریر هم این هست که اجماع متصل به زمان معصوم باشه. احراز اتصال اجماع به زمان معصوم در مواردی که اجماع مدرکی باشه یا محتمل المدرکیه باشه معمولا دشوار هست. این مبنای کلیه حاج آقا هست. البته حاج آقا می فرمایند که در دو صورت ما اجماع ولو مدرکی یا محتمل مدرکی هم باشه میتوانیم احراز اتصال اجماع به زمان معصوم رو بکنیم. یکی این که به خاطر محل ابتلاع بودن مسئله‌ای که اجماع در اون مسئله مطرح هست، ما یقین داشته باشیم که این مسئله در زمان معصوم بوده، اصل مسئله به اونو طرح مسئله، و چون مسئله حتما در زمان معصوم بوده ما از این راه بفهمیم که اگر مسئله مختلفون فیه در زمان معصوم بود یا اجماع برخلاف اون مطلبی که الان برایش اجماع هست وجود داشت، این حتما به ما میرسید. از این جهت ما کشف کنیم که حتما در زمان معصوم هم اجماع بر این مسئله به همین شکلی که الان ادعای اجماع شده وجود داشته. یکی این که به دلیل عرض کنم از لابلای نصوص تاریخی ما این مطلب رو به دست بیاریم که این مطلب در زمان معصوم علیه السلام هم مطرح بوده، ولو ذاتن ممکنه مسئله اینقدر محل ابتلا نباشه که بگیم حتما باید این مسئله محل ابتلا نمیتواند در زمان معصوم علیه السلام مطرح نباشه، ولی خب خارجن ما از نصوص تاریخی و نصوص مذکور در روایات یا در کتب فقهی عامه یا خاصه امثال اینها ما بفهمیم که این مسئله حتما در میان عامه، مثلا در جایی که در میان عامه مثلا مطرح بوده، ما بفهمیم که نمیشه که عامه این مطلب رو گفته باشن و مطلب در میان خاصه وجود نداشته باشه. این مطلب یه نکتر داشته باشید. حالا آیا مسئله ما نحن فی داخل در کدوم مسئله هست؟ من قبل از این که وارد توضیح مسئله بشم عبارت مرحوم آقای حکیم رو در مستمسک میخوانم و یه مقداری میخوام بحث رو بازتر کنم. مرحوم آقای حکیم در مستمسک النفساء کالحائض دارن، مستمسک جلد 3 صفحه 461 میگه که النفساء کالحائض، میگه اجماعا کما عن الغنیه و شرح المفاتیح و اللوامع و فی المسالک و عن المدارک و الکفایه انه قول الاصحاب او مذهبهم و فی المعتبر هو مذهب اهل العلم لا نعرف فیه خلافا و فی المنتها لا نعلم فیه خلافا بین اهل العلم و نهوه عن التذکره و عن السرائر نفی الخلاف فیه بل الظاهر انه اجماع عند الکل اذ لم نقف علی من تعرض لرده او توقف فی و هادا و الامده. این تعبیر بل ظاهر انه اجماع عند الکل که ایشون تعبیر میکنن، یعنی میگن از سرائر نفی الخلاف نقل شده، نفی الخلاف یه مقداری شلتر هست از اجماع. ایشون میگه ظاهر اینه که مرحله نفی خلاف نیست که همه کسایی که مطرح کردن این مطلب رو پذیرفتن، نه ظاهرن اجماع عند الکل هست و از این که هر کسی متعرض شده رد نکرده یا توقف نکرده این پیداست مسئله مسلم بوده و گرنه صرفا نفی خلاف نیست. اینجا ایشون از معتبر و منتها تعبیر مذهب و اهل العلم یا لا نعلم و فیه خلافا بین اهل العلم نقل کرده. مراد اهل علم در اصطلاح معتبر و منتها مطلق مسلمان ها هست، خصوص شیعیان نیست، کما اینکه در کلمات قبل از شهید اول اجماعا که تعبیر می کردن معمولا مراد اجماع اجماع بین المسلمین هست، نه خصوص اجماع بین علماء اینا. حالا اینجا البته عبارت هایی رو که نقل کرده بودن مسالک و مدارک و کفایه قول الاصحاب بود، قول الاصحاب و رفتی به اجماع مسلمین نداره، ولی اجماعا اگر تعبیر بکنه مثلا در غنیه اجماعا ظاهرش اجماع بین المسلمین هست، به خصوص در مورد معتبر و منتها. معتبر و منتها اینا فتواهای سنی ها را هم نقل میکنن، به خصوص منتها و معتبر نه در اون حد، ولی منتها اینها به فتواهای عامه توجه دارن و اینها وقتی کلمه اجماع رو به کار میبرن مراد از اجماع، اجماع بین المسلمین هست، اهل علم که اون باز تعبیرشون روشن‌تر. بنابراین ادعای اجماع بین المسلمین در مسئله شده. این ادعای اجماع بین المسلمین چند خاصیت داره در این مسئله. یک مسئله همین هست که بحثی که از حاج‌ها نقل کردم که اجماع اگر متصل به زمان معصوم باشه اعتبار داره، ولی اجماع مدرکی باشه، مدرکیت شرط ثبوتی حجیت اجماع نیست، شرط قالبی اثباتیش هست. اینجا اثباتن هم شرطیت نداره، به دلیل اینکه این اجماع بین اهل علمی که هست، اهل علم خیلی هاشون فقهای معاصر ائمه علیهم السلام بودن، معناش اینه که از فقهای معاصر ائمه علیهم السلام هم مطلب چنین هست. حالا من مراجعه نکردم، اونو مراجعه میکنم که مستقیم از کتب خود اهل سنت هم مثلا ببینیم مطلب رو به چه شکل نهایی نقل کردن. اگر بحث همین جور باشه که در معتبر و منتها مطرح شده که اجماع اهل علم در مسئله هست، معناش اینه که مسئله در زمان معصوم علیه السلام هم مطرح بوده و اجماعی بوده. این تقریب حجیت اجماع تقریری که حاجا دارن این مطلب تمام خواهد. البته حاجا دیگه تقریب دیگری هم میتوانیم این اجماع رو در اینجا مطرح کنیم، اون مطلبی که مرحوم آقای بروجردی در تعبیری از مرحوم آقای بروجردی نقل شده که فقه شیعه به منزله تعلیقه بر فقه عامه هست، که گاهی اوقات تصور میشه که این تعبیر کم نه نشانه ضعف فقه شیعه هست، در حالی که این مطلب درست نیست. تعلیقه معناش این نیست که از متن ضعیف‌تر باشه، تعلیقه چه بسا اصلا قوت متن به تعلیقه باشه، تعلیقاتی که بر کتب زده میشه. تعلیقه مراد این هست که فقه شیعه ناظر به فقه عامه است، تعلیقه بودن به جنبه نظارت توجه داره. اون این تعبیر تکیهش بر این هست که فقه شیعه فقه منفصل از فقه عامه و بی توجه به فقه عامه نیست. این دو تا فایده داره، چون فقه شیعه ناظر به فقه عامه است، برای فهم فقه ناظر فقه منظور اله رو انسان باید بدونه. فقه منظور اله در فهم فقه ناظر دخالت داره، یک مرحله. مرحله دوم اینی که اگر جایی این فقه منظور الیه رو در فقه ناظر مطلبی در موردش نگفت، این معناش تایید فقه منظور الیه هست. این نکته دوم رو ما در این مسئله میخواییم بیشتر مصر کنیم. حاج آقا میفهمدن من وای داماد این به این دو نکته توجه می دادن که لازمه نظارت فقه شیعه به فقه عامه، اولا این هست که در برای فهم فقه شیعه باید فقه به فقه عامه مراجعه کرد، یک. نکته دوم این هست که اگر مطلبی در فقه عامه مسلم بود و در روایات ما در رد فقه عامه چیزی نیامده بوده، این معنای تاییدشه. یعنی در واقع وظیفه یا دعو عامه که ابطال بدع و کجیهای موجود در جامعه هست، این اقتضا میکنه که اگر ما دیدیم یه مطلبی رو ائمه علیهم السلام در مدت طولانی که بودن هیچ گونه ردی در مدت طولانی از ائمه معصومین علیهم السلام به ما نرسیده، این کاشف از این هست که ائمه علیهم السلام این مطلب رو قبول کردن. اگر قبول نداشته باشن، نکرده بودن، حتما رد میکردن، و اگر رد میکرده بودن این رد به ما رسیده بود. این کلیت این بحث هست. البته این بحث بسیاری از ریزکاری هاش نیاز به توضیح داره که ما در جاهای خودش توضیح دادیم و الان نمیخوام دوباره این بحث رو باز کنم. بنابراین عرض من این هست که با توجه به اینکه این مطلب اجماعی در میان عامه هست، حالا من این بحث اجماعی بودن عامه رو مراجعه میکنم انشاءالله فردا مستقیم تر از خود کتب عامه هم مراجعه میکنم، ولی قاعده باید همینجور باشه که محقق حلی و علامه حلی فرمودن. حالا این ما حالا فعلا این مطلب رو که اجماعی بین عامه رو هست رو مفروض میگیریم به عنوان اصل موضوع در موردش صحبت میکنیم. با توجه به اجماعی بودن این مطلب در میان عامه و عدم روایتی در رد این مطلب، میتوانیم ما این روایت این مطلب رو اجماعی تلقی کنیم و به همین تمسک کنیم. البته خب این یه ریزکاری هایی داره که تو جلسات بعد در موردش صحبت میکنیم. خب این یک مرحله که آیا اینجا به اجماع می شود تمسک کرد یا به اجماع نمی شود تمسک کرد. نکته دیگری که اینجا هست اون اینه که ببینیم اصلا این مسئله وابسته، این بحث ما وابسته به اون بحث سابق هست یا وابسته به اون بحث سابق نیست. ممکنه تصور بشه که این مسئله اصلا به اون بحث سابق ربط نداره، چون آن چیزی که در باب عده هست، عده ثلاثه قروء هست. قروء بنابر روایات ما که خب بحث شما مفصل در سال اول عده بحث کردیم و کل اجماع هم هست، اون اینه که مراد از قروء تخره. خب این تخر فاصله بین خلاصه و فرض کنید زن اگر طلاق بعد از زایمان زن صورت گرفته باشه در حالت طهر و بعد با یک فاصله زن نفاس ببینه، خب بین طلاق و نفاس هم یه لحظه فاصله شده باشه. اولا طلاق در حالت طهر غیر و واقعه بوده، بنابراین طلاق صحیحه. در این فاصله هم طهری که اتفاق میفته اون طهر قرع هست و باید قرع اول حساب بشه و این ربطی به این نداره که ما نفاس رو حیض بدانیم یا ندانیم. بحث این هست که این طهر چگونه است؟ آیا این فاصله بین زایمان و قرع و زایمان و خون نفاس دیدن، این فاصله که خب طهره، بعد این طهر که شد بنابراین قرع سرق میکنه و بنابراین و بحث وابسته اون بحث گذشته نیست. ولی ممکنه کسی اینجا این مطلب رو مطرح کنه که قرع مطلق طهر نیست. قرع طهر بین الحیزین هست، مثلا کسی که اصلا خون نمی بیند، این طهری که در مورد این زن هست، این بهش قور اطلاق نمیشه. قور طهر بین الحیضین هست. بنابراین ما باید نفاس رو به منزله حیض بدانیم تا طهر قبل از نفاس یا در طهر بین النفاسین رو قور بدانیم تا عده خلاصه عده به وسیله این قور سپری بشه. بنابراین حالا این بحث مبتنی به یه مقدار این هست که یه بار دیگه برگردیم اون روایاتی که در مورد تخر بودن قور هست رو یک ملاحظه بشه، ببینیم تعبیرش چیه. آیا تعبیرش به گونه ای، حالا منهای بحث این که حیض نفاس حیض هست یا حیض نیست، منهای اون بحث، آیا در این که قور تخریه لنی که اصلا صلاحیت حیض دیدن رو نداره، او رو شامل نمیشه و حیض نمیبینه رو شامل نمیشه، ما بحث نداریم، به اون قور نمیگن. ولی بحث من این هست، این بحث رو باید دقت کرد، من این طرح میکنم، دوستان روایات رو ملاحظه بکنن. مثال اول در کتاب الابتداء این روایات رو بحث کردیم، یه ملاحظه هم روایات رو رفقا بکنن. اون اینه که آیا طهر بین النفاسین یا طهر بین الحیض و النفاس یا طهر بین النفاس و الحیض، اینها هم قور بهش اطلاق می شود یا قور بهش اطلاق نمی شود؟ منهای اون بحثی که نفاس حیض حساب می شود نمی شود. فرض بکنیم که نفاس حیض حساب نمی شود. با فرض این که نفاس حیض حساب نمی شود، آیا قور به طهر بین الحیض و النفاس یا بین النفاس و الحیض یا بین النفاسین اطلاق می شود یا اطلاق نمی شود؟ از اون روایاتی که مربوط به طهر بودن قور وارد شده به اون روایات مراجعه کنیم، ببینیم از اونها چه مطلبی استفاده میشه. فقط یه نکته عرض بکنم، این که قور رو گفتن به معنی اجتماعه. یکی از تقریبات این بحث اینه قور گفتن به معنی اجتماع هست، چون در فاصله بین دوتا حیض خون حیض جمع میشه، زمان اجتماع خون دم که زمان طهر هست، اون بهش قور اطلاق میشه. یکی از تقریباتی که آیا این تقریب در مورد بین النفاسین یا بین الحیض و النفاس یا بین النفاس و الحیض میاد یا نمیاد، و اساساً آیا این تقریب صحیح هست یا تقریب صحیح نیست، این بحث است که انشالله در جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. من خواستم اصل این بحث و نکات اصلیش رو اینجا متعرض شده باشم، تفصیل بیشتر بحث رو انشالله در جلسه آینده بهش پرداخت خواهد شد. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل محمد.